بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطیبین الطاهرین المعصومین. از دیرباز علما و بزرگان و کسانی که علاقمند به مسائل اخلاقی و معارف و تربیتی بودند و در این زمینه تحقیقات علمی کردند، کتاب‌هایی نوشتند، سعی کردند که مطالب مربوط به مسائل اخلاقی را یه نوع دسته‌بندی کنند، تقسیمی کنند، همونطور که در همه علوم کمابیش مرسومه. برای تسهیل در تعلیم مطالب را دستبندی میکنند، ابواب و فصولی معلوم بشه هر مطلبی در کجا باید ذکر بشه. فیلسوفان یونان مباحث اخلاقی را بر اساس قوای نفس به اصطلاح تقسیم بندی کردند. یک بحث کلی هم که به منزله فلسفه اخلاق است، باز از قدمای فیلسوفان یونان مأثور است، اصلا ملاک خوب و بد بودن چیه؟ اون چه معروفتر هست و مونده در کتابای ما هم منعکس شده و علمای اخلاق ما هم تبعیت کردن، از اون اخذ کردن، اینه که قوای ما ارزایش به سه نحو تصور میشیم: افراط و تفریط و اعتدال. در هر قوه اون چه جنبه افراط داره مذمومه و همینطور اون چه جنبه تفریط داره. ملاک خوبی اعتدال، حد وسط بودن بین افراد و تفرید. و از این جهت گفتن هر فضیلتی محفوف به دو رزیلت هست. مثلا شجاعت یک فضیلتی، افرادش میشه تهور، این یک مذمت در رزیلت هست. تفریدش میشه جبن، اونم یک طرف دیگر رزیلت. پس هر جمع فضیلتی داریم، دو تا رزیلت در مقابلش وجود خواهد داشت. اینا چیزاییست که همین شما ملاحظه فرمودید در کتاب‌های اخلاقی و تلقی به قبول شده از طرف علمای مسلمین و اینها. گاهی یک تشکیکاتی شده که آیا واقعا این یک اساس عقلانی محکمی است که آدم بگه حد وسط این فضیلت است، دو طرفش افراط و تفریطش رذیلت، در همه چیز، از جمله در تحصیل علم، در عبادت، در تقوا و چیزهای دیگه. همه جا باید اینجوری بگیم، بگیم همه چیزی افراد داره، یه تفرید داره، یه حد وسط داره، اون ملاک فضیلت. و حالا به چه دلیل ما بگیم حد وسط فضیلت؟ چه برهانی داره بر این مطلب؟ در اینجا بحث هایی شده و که حالا نمیخوام وقت شما را تو این جلسه به این چیزا بگیریم. ما یه توجیهی برای این قضیه حد وسط عرض کردیم. اونده که می توجیهی میشه کرد برای این حد وسط که باید اول مطلب رو از اینجا شروع کنیم، که خدای انسان که انسان را آفریده استعدادهای و قوای مختلفی در وجودش قرار داده، اینها همه از روی حکمته. این یه مقدمه اولیه است که ما فقط برای خداشناسان این برهان اقامه میشیم. اما خب اخلاق یونانی ها اینا مبتنی بر خداشناسی نیست، یه بحث آزادیست از دین به اصطلاح، مخصوصا در این قسمت حد وسط و اینا. وقتی خدای متعال قواهای مختلف رو در انسان قرار داده، حتما اینا هر کدوم یک جایی باید اعمال بشه، اگه اینجور نباشه کار لغویه. خب گاهی ممکنه آدم برای اعمال یک قوهی اونقدر تلاش بکنه که از قوه های دیگه باز بمونه، مثلا اونقدر فکر خوردن و التزازات حیوانی باشه که از مسائل عقلی باز بمونه. این میشه افراط در قوای حیوانی. خب این خلاف حکمت الهی است. پس خدا عقل رو برای چی داده؟ نه نمیده. پس کی میخواد از عقل استفاده کنه؟ آدم همش فکر شکم و مافوق و مادون شکم باشید، این دیگه کی میخواد به مسائل عقلی و حقایق دیگری بپردازه؟ پس برای اینکه از همه این قوا درست استفاده بشه، باید برای هر کدوم یه حدی در نظر گرفت که مزاحم قوای دیگه نشه، مانع کار اونها و تکامل اونها نباشه. این تزاحمی که بین قوا انجام میگیره، خواه‌ناخواه لازمش این است که از افراط در این رفتاری خودداری بشه، تعطیل هم نشه. نه تعطیل بشه که بشه تفریط، نه زیاده روی بشه که مانع استفاده از قوای دیگه بشه. این میشه حد وسط. اما حد وسط، حد وسط کمی نیست که بگیم مثلا علم مطلوبه چقدر، فرض کنید اگر 100 درجه به علم فرض بشه، فرضی دیگه، بگیم 50 درجهش مطلوبه، اگه 51 درجه شد دیگه مطلوب نیست، یا اگه 49 درجه شد مطلوب نیست. درست حد وسط کمی. این توجیهی که ما عرض کردیم یک حد وسطی رو توجیه میکنه، اما به همین معنا که مانع رشد سایر قوا و استفاده از استعدادهای خدادادی نشه. ما به نظرمون رسیده که یه جور دیگه میشه مباحث اخلاقی را تقسیم کرد که با سلیقه اسلامی و دینی و قرآنی و اینا مناسب تره. ما یه مسائل اخلاقی را به 3 بخش یا 4 بخش تقسیم. اول اون چه محور اونها را ارتباط با خدا تشکیل میده. دوم چیزایی که محورش را خود انسان تشکیل میده، یعنی فرد انسان. و سوم اینکه چیزایی که محورش را ارتباط با انسانهای دیگه یا همه مخلوقات. اگر فقط انسانها را بگیم میشه بخش چهارمش سایر مخلوقات، اگر عنوانش را خلق قرار بدیم 3 بخش میشه: ارتباط با خدا، ارتباط با خود، ارتباط با خلق خدا. اینا مقدمه بود برای اینکه بحثی که امسال میخوایم فکرش کردیم، خدا اگه میخواد انجام بدیم، واجب مسائل اخلاقی که مربوط به شخص انسان است، صرف نظر از ارتباط با انسان‌های. همینجا بین پرانتز عرض کنم که این 3 بخش از مسائل اخلاقی را نمیشه اونچنان تفکیک کرد که هیچ ارتباطی با هم پیدا نکند، کاملا یک حجاب حاجزی بین اینها باشه، این بحث کاملا جدا، ربطی به اون نداریم. نه، اینا همه با هم یک نوع ارتباطی، اتصالی، مقدمیتی، لوازمی، استلزامی بینش هست. فرض کنید مثلا نماز خوندن، خب این دیگه مسئله صرفا ارتباط با خداست، اما خود در اسلام میدونیم که مسئله نماز جماعت خیلی مطرح است، روش تأکید شده، ارتباط با انسانهای دیگری درش لحاظ شده، ثوابش گاهی چندین برابر میشه که ده نفر که برسه به حسب بعضی روایات دیگه فرشتگان عاجز میشن از نوشتن ثوابش. یا مثلا نماز جمعه که باید خطبه خونده بشه، مسائل اجتماعی و سیاسی باید در خطبه ها مطرح میشه، ارتباط با انسانهای دیگه و با اقوام دیگه، چه برسا دوستان کشور مثلا دشمنانشون، اینا باید مطرح میشه. ولی خب اصلش نماز است و ارتباط با خدا است. این از که عرض کردیم اون چیزایی که محور اصلیش را ارتباط با خدا داشت، یعنی میشه این محورهای فرعی هم داشته باشی، مناسبتهای بلعرض هم با خلق خدا، با خود انسان پیدا بکنیم، ولی محور اصلیش یه دسته ارتباط با خداست، یکی با خود، یکی با خلق خدا. از نظر قرآن کریم همه این مفاسد اخلاقی ریشش به یک چیز برمی‌گرده، و در مقابل هم مبارزه با مفاسد اخلاقی، معالجه فسادهای اخلاقی، اونم ریشش یک چیز. ابتدا شاید به عجیب به نظر برسه که چطور میشه، ولی اینا هم برهان عقلی داره، هم به قدر کافی آیات و روایات دلالت داره. حالا بنامون ما اینجا طرح بحث عقلی نیست، من یکی دو تا آیه را از باب تبرک و تأمل تلاوت میکنم، درش دقت بفرمایید، ببینید از اینها چیزی به دست میاد که ریشه مفاسد چیه یا نه. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بلهم اضل اولئک هم الغافلون. ما برای جهنم بسیاری از جنیان و انسیان را پدید آوردیم، یعنی ما انسان بسیاری از انسانها را پدید آوردیم که نهایت سیرشون جهنم خواهد بود. اینا کیان؟ اینا اوصافی دارن، لهم قلوب لا یفقهون بها، اینها نیروی عقلانی و تفکر و فهم صحیح بهشون داده شده اما ازش استفاده نمی‌کنن. چشم داده شده که حقایق رو ببینن، ازش استفاده کنن، در راه صحیح چشمشون رو به کار نمیگیره. لهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان، گوشهایی بهشون دادیم که بشنون دقایق رو، ازش استفاده کنن، ولی اینا استفاده نمی کنن. لهم آذان لا یسمعون بها، اینها که نهایتشون عذاب ابدی است، کی هستن؟ اینا مثل چهارپایان هستن، منتها چهارپایان بیچاره ها جهنم نمیرن، ما یکی چهارپاوار شدیم میریم جهنم، برای اینکه خدا چیزایی رو به ما داده که ازش استفاده کنیم نمی کنیم. اونا عقلی ندارن، تکلیفی هم ندارن. این تکلیفی که ما آدمی زاده داریم و نهایتش بهشت و جهنمه، این مال جن و انس فقط، حیوانات در شریک نیست. علتش هم اینه که خدا چشم و گوش به ما داده و ازش استفاده نمی کنه. اون چشم و گوشی که به ما داده که باش حقایق رو درک کنیم، حیوانات اینا ندارن، هم امور حسی ظاهری را می بینن. اولائک کل انعام بل هم اضل. بعدش می فرمد اولائک هم الغافلون، اینایی که مثل چارپا شدن و مستحق جهنم شدن، ریشش اینه که غفلت داشتن. روز قیامت هم بهشون میگن که لقد کنت فی غفلت عن هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. وقتی اون عذابهای آخرت رو میگیرند و اینا، بهش میگن این همون چیزی که ما بیان کردیم، حجت رو تمام کردیم، ولی تو در پرده غفلت بودی، حالا اون پرده رو برداشتیم از جلوی چشمت، کشفنا عنک غطاءک، پرده رو برداشتیم، حالا ببین چشم تیزبین است. اینا بود قبلا، هم حقایقش هم بیان شده بود، اتمام حجت هم شده بود، اما تو پرده جلوی چشمت انداخته بودی نمیدیدی. حالا ما اون پرده رو برداشتیم، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. مشکل تو چی بود؟ اون غفلت بود. لقد کنت فی غفلت عن هذا. مفاهیم شبیه غفلت و نسیان و جهل و مشابهات اینها از مفاهیم در قرآن خیلی مورد تأکید واقع شده، و ما هم از اون غفلتی که داریم از اینها هم غفلت می‌کنیم. با اینکه این همه تأکید شده، مکرر به صورت‌های مختلف بیان شده، می‌خونیم اما انگار اصلا نخوندیم. خیلی هنر کنیم، ما رمزون یه خط می‌آید بر می‌خونیم، زود تموم می‌شیم. اما اینا برای چی نازل شده؟ این همه این تأکیدات، این بیانات مختلف، غفلت داریم. شاید از این آیات اینا میشه استفاده کرد که انسانیت انسان که باعث میشه کل انعام نشه همین آگاهیشه. ولی این چشم که حیوانات هم دارن، اونی که حیوان با این چشمش میبینه، ما هم با همین چشممون میبینیم. چطور میگه اعیانون لا یبصرونه با؟ منظور از این آیه اینه که چشمشون همچی میکنن که هیچی نمیبینن. لا یبصرونه با معناش اینه که نیست که اونی که حیوانات میبینن اینا نمیبینن، اونی که حیوانات میبینن که ما هم میبینیم. با این گوش صدایی که حیوانات با گوششون میشنوند ما میشنویم، حالا با فرکانس های مختلف، اندگی کمتر یا بیشتر. بالاخره چشم و گوش ما مثل حیوانات میبینه میشنوه. پس چرا میگه لا یبصرون لا یسمعون؟ یعنی اون هدفی که از این دیدن و شنیدن هست، اون براشون حاصل نمیشه. حیوانات چشم و گوش دارن برای اینکه علفی ببینه بخوره، اما ما فقط چشم و گوش برای این بهمون ندادن. تو آیه شریف سوره تبارک است که لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اگه اینجوری بودیم که اهل شنیدن بودیم، حالا تو جهنم نبودیم. لو کنا نسمع و نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. این تو جهنم اومدنمون مال این بود که اونجوری که باید بشنویم نشنیدیم. فرق اصلی انسان با حیوان در همین توجهشه. توجه، آگاهی، بیداری، هوشیاری، از این چیزا. مشابهش هم در قرآن مشابهات عربی ذکر شده، غفلت، غرور، سکرت، مستی. قرآن تعبیر می‌کنه فی سکرتهم یعمهون. اتفاقا در روایات هم همین تعبیر در مورد غفلت به کار رفته. روایتی هست که سکرت الغفلت والغرور ابعد افاقتا عن سکرت الخمور. مستی که در اثر غفلت و غرور برای آدم ایجاد پیدا میشه دیرتر از مستی که در اثر شراب پیدا میشه برطرف میشه. یعنی مستی که در سایه غفلت پیدا میشه دوام پیدا میکنه، به این آسونی ها برطرف میشه. این تعبیرات غفلت، سکرت، نسیان و مشابهاتش، اینا نشانه این است که اونی که از آدمیزاد انتظار میره که اونو از حیوانات جدا میکنه، فراتر میره از افق حیوانات، آگاهی است. حیوان هم علف میبینه، مزش رو میچشه، میخوره، اما اون همینه که گرسنگی درک میکنه، یه چیزی بخوره رفت گرسنگیش بشه. ظاهراً هیچ وقت فکر نمی کنه که حق من هست، این حلال هست، حرام هست، خوب هست، بد هست، باید، نباید. ولی به هر حال آدمیزاد باید همه رفتارهاش با هوشیاری باشه، بفهمه چی کار می کنه، کیه، کجاست، کجا می خواد بره، می خواد چی کار کنه. اگه اینجوری نشد صرفاً تابع غریزه شد. غریزه هم به همین معنا، یعنی یه عامل ناهوشیاری که آدم هم به طرف یه امری حرکت میده. خب این با حیوان فرقی نمی کنه، ولذا میگه اولائک کالانعام بل هم اضل. ذرهم یأکلوا و یلههم الامل فسوف یعلمون. اینایی که جز لذت‌های دنیا چیزی سرشون نمیشه، اینا رو خیلی وقت صرفشون نکن، ولشون کن، بذار بخورن، بچرن، بازی کنن. آرزوها اونها رو سرگرم غافل کنه. یکی از تعبیرات لهو و الها است، معنی غفلت. لهو و لعب که میگن اون که لهو آدمو از سرگرمش میکنه، بعد فیلم ها تماشا میکنه، سریال ها، اینا غافل میشه کجا هست، چی انگار تو همون صحنه تئاتر، صحنه فیلم یادش میاد. بعد این موسیقی های که بالاخره کمابیش وجود دارد در بعضی از کشورهای اسلامی، همین آدم ها غافل میکنه. رضا میگن لهو است. غفلت و لهو خیلی نزدیک مفهومش. بنابراین میشه گفت از نظر قرآن کریم اصل مشکلات ما غفلت، این اصل بدبختی هست، چیزی که آدم غافل میکنه، یعنی که کجاست، چیه، چیکار میکنه، از کجا آمده، کجا میره، چه خواهد شد، چه مسئولیتی داره. خوش باش، دم غنیمت. این مایه همه مفاسد. در مقابلش اگه بخواد آدم این از این چاه ویل نجات پیدا کنه یا به فضل الهی به کمک خدا تو این چاه نیفته، باید پناه ببره به هوشیاری، به توجه، به ذکر، به ذکر، به علم، به معرفت، چیزهایی که ضد این مفاهیم. خب اون وقت سوال میشه که حالا که ما الحمدلله از این غفلت در اومدیم، فعلا یک توجهی پیدا کردیم به این که باید از غفلت دور شد، دوری کرد، باید توجه کرد. توجه به چی بکنیم؟ چه غفلت هایی مذمومه؟ هر غفلتی در هر شرایطی از هر کسی، یا نه یه غفلت های خاصی مذمومه؟ ممکنه بعضی غفلت ها عیبی نداشته باشی، یا لااقل موجب جهنم نشه. انشاءالله قلوب ما از خدای متعال از غفلت هممون را نجات بده.
اللهم صل على محمد وآل محمد. الله